معرفی حدود 203,000 متقاضی طرح اقدام ملی مسکن به بانک. ۲۲,957 متقاضی طرح اقدام ملی مسکن به بانک معرفی و وجوه اولیه این طرح توسط 141,266 متقاضی به مبلغ 5,600 میلیارد تومان واریز شد. آقای محمد حسن علمداری تازه ترین وضعیت افتتاح حساب، واریز وجوه اولیه و انعقاد قراردادهای طرح اقدام ملی مسکن و معرفی متقاضیان به پروژه های طرح اقدام ملی مسکن را اعلام کرد. عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به اینکه تاکنون 202,957 نفر پذیرفته شده نهایی در طرح اقدام ملی مسکن برای معرفی به پروژه های اقدام ملی مسکن به بانک معرفی شدند، از واریز وجوه اولیه توسط 141,266 متقاضی طبق تازه ترین آمار خبر داد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. خانم‌ها آقایان سلام. خانم آقایان، برنامه امشب رو آغاز میکنیم و در این برنامه من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به تهیه‌کننده آقای حجوری با شما خواهیم بود تا ساعت حدود 8 شب و مهمترین اخبار اقتصادی در طول هفته رو مرور خواهیم کرد. در برنامه امشب تیتر اقتصاد از شما شنوندگان میپرسیم که مهمترین تیتر خبری این هفته روزنامه‌های کشور چی بود و در دسته‌بندی خبرها اولویت‌های اصلی رو چه خبرهایی تشکیل میدن. در برنامه امشب به حضور خبرنگارانی به این موضوع در جرایده مختلف کشور خواهیم پرداخت. در این حال سامانه 30,367 هم در اختیارتون هست تا پایان برنامه به اظهار نظر بپردازید.
اخبار منتخب، مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه خبرنگاران، مهمترین اخبار اقتصادی از نگاه مخاطبان.
در حالی که ساعت 7:04 دقیقه است، آقای محمد آزادی از کارشناسان حوزه خبر روزنامه‌نگاری با ما هستن. سلام، شب بخیر.
سلام آقای خیرخواه، سلام همه مردم عزیز، شنوندگان محترم تیتر اقتصاد در خدمتم.
متشکرم. مهمترین اخبار رو بعد نیست از مهمترین خبر یک امروز شروع کنیم برای شنوندگان.
همینجوره، هفته مهمی بود، اما شاید یکی از مهمترین در واقع اخباری که اتفاق افتاد اسارت امروز رهبر معظم انقلاب در رابطه با برجام و اتفاقات مرتبط با اون بود. خب میدونید که توی این روزهای اخیر به ویژه بعد از استقرار رئیس جمهور حالا جدید ایالات متحده، حرف و حدیث‌های فراوانی در رابطه با بازگشت به برجام، بازگشت ایالات متحده به برجام و یا احیاناً حالا معاملات و معادلاتی که می‌خواد در رابطه با حوزه تحریم و بحث اقتصاد ایران انجام بده روی زبان‌ها و نقل در واقع محافل مختلف خبریه. خب نکته‌ای که امروز رهبر انقلاب به درستی بهش اشاره کردن این بود که دوران حرف زدن و حرف دهمانی گذشته و اگر آمریکایی‌ها واقعا قصد و غرضی دارند بهتره که عمل کنن. اگر کاری کردن، اگر عملی انجام دادن، متقابلا ایران هم میتونه حالا اون تعهداتی که یه مقداری از بعضیاش چشم پوشی کرده در برجام مجدد بر ذمه بگیره و انجام بده. خب واقعیت اینه که این ماجرای اخیر و صحبت‌های چند وقت اخیر مقامات آمریکایی یه مقدار روی بازار ایران هم اثر گذاشت، اما خب فرمایشات امروز رهبری کاملا مبنا رو بر همه روشن کرد و مشخص کرد که خب آمریکایی اگر هم قرار هست کاری انجام بدن بهتره که روی زمین باشه و کاملا قابلیت راستی آزمایی داشته باشه، اثر عینی و واقعی روی اقتصاد ایران داشته باشه.
بسیار خوب، با این سخن که یک سخن منطقی است به تحلیل کارشناسان در داخل و بیرون ایران و البته فارغ از جرگیر سیاسی که حرف و وعده فایده نداره و فقط عمل میتونه معنا پیدا بکنه و به اضافه آنچه که ما در مجموعه رسانه‌های خارجی و تحلیل‌های مختلف رادیو تلویزیون ها و پایگاه خبری فضای مجازی از اونها به قول معروف به قول ایرانی ها دست پیش میگیرن که پس نیفتن، موضوع رو قلب کردن و وارونه که توپ تو زمین ایران هست. فراموش کردن که نخستین عهد شکنی از جانب چه کسی اتفاق افتاد و نخستین دروغ از جانب چه کسی بروز پیدا کرد و نخستین قدم ها برای شکستن معاهده که چندین سال برای اون نشستن و گفتگو کردن از جانب چه کسانی اتفاق افتاد، ایران نهایت مدارا رو انجام داده. خب فاصله بگیریم یا بریم سراغ یک رویداد دیگه؟ موافق هستیم؟ خب بسیار خب، سلام میکنم به دکتر پیام تیرانداز.
سلام علیکم، عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. آرزوی قبولی طاعت عبادات رو دارم در ماه پرخیر و برکت رجب.
انشاءالله، خیلی متشکرم. دکتر تیرانداز، شما مدیر عامل خبرگزاری فارس هستید و الان که داریم با تون صحبت میکنیم یک رویداد مهم هم در این هفته هست برای همه فعالان رسانه و اون هم 18 سال شدن خبرگزاری شما. اصلا بهتون تبریک میگم و همه خانواده خبرگزاری فارس.
خیلی ممنونم از توجه شما. بله، ما همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب سال روز تأسیس خبرگزاری فارس هست که همونطور که اشاره فرمودید امسال 18 سال در واقع تأسیس خبرگزاری است.
خب آیه تیرانداز سلام عرض میکنم. آیه خیلی خوب، میدونید فارس به هر حال قدیمی ترین خبرگزاری مبتنی بر وب توی کشور بوده.
بله،
که
بله.
امسال هم بله
از خبرگزاری با سابقه ایران محسوب میشه و صورت عمل
شما بله 18 سالگردشون رو اگر موافقید وارد گفتگو با
حتما بشیم. حتما. شاید مهمترین پرسشی که مطرح میشه آقای یزدی همینه که اشاره کردید، یعنی سرعت عمل برای این که بتونید واقعا میداندار آگاهی بخشی و تأمین نیاز مخاطبان رو و افکار عمومی رو انجام بدید، حقیقتا چه کردید تا به این هدف برسید؟
بعد منم عرض سلام دارم خدمت آقای آزادی. عرض شود که شعار خبرگزاری فارس، فارس فرزند ایران اسلامی است. یعنی فارس امروز در کنار بقیه رسانه‌های ارزشمند کشور ما به حمدالله جایگاه خوبی رو در هدایت افکار عمومی پیدا کرده. ما توی خبرگزاری به عنوان خبرگزاری انقلابی و خبرگزاری که خودش رو متعهد به ارزش‌های انقلابی میدونه، مهمترین کار ویژه رسانه رو رشد و ارتقاء مخاطب میدونیم و تصور ما اینه که در این فرایند رشد و ارتقاء که از طریق مخابره اخبار دقیق و به موقع و مفید صورت میگیره، این زمینه رشد خود دستندرکاران رسانه هم مهیا میشه. بنابراین اگر ما هدف رو بگذاریم رشد و ارتقا، این رشد و ارتقا باید چند جانبه باشه. در درجه اول حس مسئولیتی که به مخاطب داریم و طبیعتاً تو بقیه مکانیزم‌های مأموریتی و فلسفی که هر رسانه‌ای بهش قائل هست.
آقای دکتر
من
بله خوش.
نه من در خدمتم.
آقای دکتر، مسئله بعدی این که خواستم ازتون بپرسم اینه که خب در جریان هستید، بحث گرانی ها و مشکلات اقتصادی و خبرهای بد این روزها افکار عمومی رو حسابی درگیر کرده. بعضن هم همونطور که در جریان هستید، حالا بعضی از همکاران و برخی رسانه های ما یه مقداری هم افراط میکنن، به قول معروف اگزاجره میکنن در پوشش این خبرها. میخواستم ببینم خبرگزاری فارس به عنوان در واقع قدیمی ترین خبرگزاری کشور، برای خبرگزاری مبتنی بر وب کشور، برای تزریق این روحیه امید، برای انتشار این خبرهای خوب چه کار کرده؟ یعنی برنامه شما مشخصا برای بولد کردن خبر خوب، برای تزریق روحیه امید به جامعه چی بوده؟
همین امروز اتفاقا ما مراسم رونمایی داشتیم از کتاب خبر خوب که به قلم یکی از همکارانمون که توی خبرگزاری هست. امروز مهمترین رویکرد خبرگزاری رویکرد خبر خوب است، با این تعریفی که خدمتتون عرض
کردم. نویسنده این
خبر خوب
آقای دکتر نویسنده
مهدیان، آقای محسن مهدیان
بسیار عالی،
سردبیر و معاون خبر خبرگزاری هستن که زحمت کشیدن اون کتاب ارزشمند رو تألیف کردن.
خب بله میفهمم.
بله، عرضم اینه که ما در تعریف خبر خوب سه تا نکته برامون خیلی مهمه که جا بیفته. اولا خبری رو خبر خوب میدانیم که کامل باشه، زوایای مختلف یک ماجرا رو برای مخاطب تشریح کرده باشه، قلب واقعیت نداشته باشه، اخبار مفید باشه، اخبار ناظر بر منافع در واقع گروهی و فردی و اینها نباشه و ناظر به همونطور که عرض کردم رشد و ارتقای مخاطب باشه. این یک نگاه در واقع خبر کامل. دیدن خوبی های جامعه که همونطور که اشاره فرمودید بعضا غفلت میشه ازش در کشور، اون مثال رایج غلطی که متاسفانه وارداتی هم هست که میگن خبر خوب خبر بده و هر چقدر بدی ها و تلخی ها بیشتر باشه توجه مخاطب رو بیشتر جلب میکنه. این در واقع این نگاه یک خط بطلانی میکشه بر این تفکر غلط و ما معتقدیم که حق شکرگزاری است که ما اتفاقات خوب جامعه رو هم اندازه‌ای که وجود داره ببینیم و منعکس بکنیم و وقتی میخواییم یک روایت کامل داشته باشیم نمیتونیم چشممون رو به خوبی ها ببندیم و اتفاقی رو که متاسفانه بعضی از رسانه ها بهش کم توجهی میکنن رو رقم بزنیم و طبیعتاً استرس ها و عصبیت هایی که در جامعه شکل میگیره از این جهت اضافه بکنیم. و نهایتا این که بدی ها رو وقتی میخوایم منتقل بکنیم با یک مهارتی منعکس بکنیم. از قدیم ما داریم دیگه تو فرهنگمون، میگن وقتی خبر مصیبت رو میخواید منتقل بکنی حتما یک فرد پخته، یک آدمی که بتواند روحیات طرف مقابل رو در نظر بگیره، کمترین آسیب رو وارد بکنه، با یک مهارتی این کار باید انجام بشه. خب ما وقتی به این مباحث توجه نکنیم، اخبار بدی که گریزی از انتشارش نیست بعضن توی جامعه ممکنه به شیوه مبتدیانه و بدون توجه منعکس بشه که حتما آسیب ها و تخریب هایی داره که اجتناب ناپذیره. لذا این مهارت هم خبرنگاران فارس تلاش میکنن که مجهز بش بشن و طبیعتاً توجه بدن به سایر همکارانمون در رسانه‌های دیگه که اخبار منفی رو هم درست بتونیم با نگاه برون رفته از مشکل، با نگاه پرهیز از یأس‌آفرینی منعکس بکنن که از این جهت یک خلأ جدی است در رسانه‌های امروز کشورمون.
بسیار خوب. من برای اینکه حسن ختام این گفتگو رو یک کمی عملیاتیش بکنم روی سامانه که اساس فرصت استفاده میکنم، شما سامانه مطالبات مردمی رو در پایگاه و تارنمای خبرگزاری فارس راه اندازی کردید. این کارکردش رو بیشتر توضیح می‌فرمایید که الان به چه ترتیبی و آیا تونسته که موفقیت‌هایی رو به ارمغان بیاره؟
بله، ما طبق آخرین پایشی که کردیم، اولا شنوندگان شما احتمالاً یک توضیح مقدماتی عرض بکنم. سامانه فارس من با این شعار تأسیس شده که شما سردبیر خبرگزاری فارس، شما یعنی مخاطب سردبیر خبرگزاری فارس هستید، سوژه ها و مطالبات مردمی اونجا ثبت میشه در ازای شماره تلفن های منحصر به فرد و با توجه به حمایت هایی که ازش میشه در اولویت خبرگزاری قرار میگیره برای پیگیری. یعنی ما خودمون رو متعهد و مکلف میدونیم نسبت به مطالبات مردم، پیگیریش و به نتیجه رسوندنش. آخرین پایش که دوستان ما انجام داده بودن، از میزان این نزدیک 30,000 مطالبه‌ای که تو این مدت ثبت شده و
29794 تو دقیقاً الان
داره حدود 2,700,000 فرد یا شماره تلفن منحصر به فرد که این مطالبات رو یا ثبت کردن یا حمایت کردن از اون میزانی که به حد نصاب حمایت رسیده، حد نصابی که با مخاطبامون شرط کرده بودیم و پیمان بسته بودیم، حدود 1/3 به نتیجه رسیده، یعنی اون مشکل حل شده در اثر پیگیری خبرنگاران و همکاران ما و به نتیجه رسیده و نتایج خیلی امیدبخش و شادی آفرینی برای ما به عنوان خادم مردم در عرصه رسانه به وجود آورده که ما از این جهت هم پروردگار رو شاکریم.
بسیار خوب. چیزی از اینا دست مسئولین میرسه؟ فرصت نداریم، فقط هستی بفرمایید.
بله بله، مسئولین دائم رصد میکنن.
خوشحال میشن؟
بله
بسیار خوب. دکتر پیام تیرانداز، مدیر عامل محترم خبرگزاری فارس، خیلی متشکرم. بهانه ما تبریک 18 سالگی خبرگزاری در خانواده رسانه‌های جمعی در ایران بود. براتون عرض موفقیت داریم و همچنین خانواده خبرگزاری فارس.
خیلی محبت کردید، ممنون از توجه شما. عرض موفقیت براتون دارم. خدا
حافظ. شبتون بخیر. خدا حافظ.
بررسی مهمترین اخبار اقتصادی مطبوعات، خبرگزاری ها، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های مجازی در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
در حالی که ساعت 19:17 در تهران به ما نشون میده، در رادیو اقتصاد دبیر اقتصادی ایسنا کاکویی به ما پیوستن تا مهمترین تیتر اقتصادی هفته را از نظر ایشون جیا بشن. سلام، شب بخیر.
سلام میکنم به شما جناب خیرخواه عزیز و به همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما.
متشکرم. در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای کاکویی، مهمترین خبر چی هست از نظرتون؟
حقیقتا این هفته به هفته چندان پرخبر یا حداقل پر از خبرهای جنجالی یا داغ نبود توی اقتصاد. اگر اجازه بدید من با یه خبر مثبت و امیدبخش شروع بکنم. ایسنا امروز گفتگویی منتشر کرد با مقام ارشد سوئیسی با این چیز که امکان خرید واکسن کرونا برای ایران از طریق کانال مالی سوئیس وجود داره. سخنگوی دبیرخونه امور اقتصادی سوئیس گفته که مقام‌های سوئیسی به طور منظم در تماس با وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند و این امکان وجود داره که تراکنش‌های بشردوستانه از طریق این کانال تسهیل بشه برای خرید واکسن کرونا. جالب اینجاست که قبلا اعلام شده بود شرکت‌هایی که مقر اصلیشون در سوئیس نیست امکان مبادلات مالی از این کانال رو ندارن، ولی الان اعلام شده که شرکت‌های تامین کننده اقلام غذایی، تجهیزات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی واجد شرایط برای مشارکت تو این کانال هستن و احتمال داره تو روزها یا هفته‌های آتی ما خبرهای جدیدی از کانال مالی سوئیس و تامین واکسن از این طریق بشنویم.
خب، و خبر مهم دیگر اقتصادی چیزی؟
یک خبر مهم دیگه این روزهایی که گذشت نرخ مسبب مرغ توی بازار و تفاوتش با قیمتی که در خرده فروشی عرضه میشه بسیار خبرساز شده. دبیر ستاد تنظیم بازار کشور در برنامه اعلام کرده که نرخ مسبب مرغ تا پایان ماه رمضان تغییر نمی‌کنه. قاعدتا باید خبر مثبتی باشه، اما اگر بدونیم که الان بین قیمت مسبب و قیمتی که در بازار وجود داره نزدیک 10,000 تومان تفاوت وجود داره، عملا دیگه از اینکه قیمت مسبب ثابت بمونه خوشحال نمیشیم. قیمت مسبب مرغ الان حدود 20,400 تومان تعیین شده، ولی در خرده فروشی ها قیمت مرغ تا 30,000 تومان هم رسیده و با توجه به نزدیک شدن ایام عید و بلافاصله بعدش هم که در اردیبهشت ما ماه رمضان رو داریم، نگرانی از تامین این کالای اساسی برای خیلی از مصرف کننده ها بالا رفته.
آقای کاکویی سلام عرض می کنم خدمتتون. چرا واقعا؟ ببین ما الان بحث مرغ رو واقعا الان چند ماه داریم، چند ماه اینها دوستان دارن تلاش میکنن 24 ساعت. فکر میکنید چی باعث شده که این آربیتراژ عجیب، این حاشیه عجیب و غریب توی بازار ایجاد بشه؟ چرا این 24 ساعت نمیشینه؟
والا فکر میکنم که مرغ عملا توی هفته های اخیر و این ماه های گذشته یه چیز تقریبا مشابه بازار ارز داره پیش میره دیگه. یا ما الان چند تا قیمت داریم، یه قیمت مصوب یا قیمت دولتی داریم که 20400، یه قیمت نیمایی داریم که حدود 27000 تومنه، برخی از خرده فروشه آزادم تا 30000 تومن میره. دغدغه اصلی در حقیقت مرغداران گوشتی الان تامین نهادهای دامی هست که دولت قول داده که اگر که افزایش قیمتی نداشته باشن و نهادها رو براشون تامین بکنه، اما در هر حال مشخصاً به چیزی که وجود داره اینه که قیمت 20400 تومانی گویا با مثل خیلی از کالاهای دیگه با واقعیت بازار تطابق نداره و باید احتمالاً قیمت مسبب تغییراتی توش داشته باشه.
بسیار خوب، خبر دیگری هم هست؟
یعنی بله بله، یک خبر جالب هم توی هفته گذشته یک دقیقت اظهار نظر جالب داشتم از آقای دهخان دهنوی رئیس کل سازمان بورس. ایشون توی یک اظهار نظری گفتن بازار سرمایه ایران تاریخ ساز خواهد شد. البته که مشخص نکردن به چه نفع، چون همین الان هم با توجه به سقوط شدیدی که در ماه‌های گذشته داشته و اعتراضاتی که برانگیخته تاریخ ساز شده. اما نکته ای که هست اینه که از هفته گذشته که اعلام شده بود در حقیقت از آغاز این هفته دامنه نوسان به صورت نامتقارن، یعنی منفی 2% و مثبت 6%، انتظار می رفت بازار روبه رشدی رو در این هفته شاهد باشیم که در دو روز اول تقریبا انتظارا محقق شد، اما از میانه هفته دوباره بازار با شاخص های قرمز روبرو شده و نگرانی ها همچنان ادامه داره. آقای دهنوی البته تاکید کردن که این وضعیت دامنه نوسان نامتقارن رو تا مدتی که مشخص بشه، تا اطلاع ثانوی که مشخص شه وضعیت بازار تثبیت میشه، ادامه میدن. اما خب بازار به نظر میرسه که چندان روی خوشی به وعده های مطرح شده از طرف سازمان بورس و مدیران بورسی نشون نمیده و باید ببینیم که تا پایان سال این بازار پرهیاهو بالاخره کجا آروم میگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، شب خوب براتون آرزو میکنم آقای کاکویی. خدا حافظ.
اگه علاقه‌مند به اقتصاد هستید، اگه اخبار اقتصادی رو دنبال میکنید، با ما باشید در تیتر اقتصاد. چهارشنبه ها روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
همطور که در صفحه تلفن همراه خودتون ملاحظه میکنید، ساعت 19:23 است. واقعا اینم جزء شاهکارهای تلفن هوشمنده که اینطور متقارن میشه. برنامه های ما رو البته میتونید تا ساعت 23:23 امشب هم به طور پیوسته البته گوش کنید، تا 12 هم خواهد بود. اگر مایل هستید که به ما پیام کوتاه بدید، بفرمایید شما شنوندگان که مهمترین خبر اقتصادی در طول هفته که گذشت از دید شما چیست. 30,367 یکی از شنوندگان به آقای حمید کوچوری پیشنهاد کردن و گفتن که شما هم تلفنی دارید که بشه سوژه های قابل پیگیری رو بهتون بگیم و در میون بذاریم. آیا رسانه یا شماره تلفنی هست که این سوژه های واجب رو در میون بگذاریم؟ حتما شما میتونید از طریق 30,367 فقط بنویسین سوژه دو نقطه، همکاران من رو دنبال خواهند کرد و بدونید که اگر کمی دیر هم بشه رابطتون میه رادیو اقتصاد اون رو دنبال خواهد کرد برای دیگر همکاران برنامه‌ساز ما. خب آقای محمد آزادی چه خبر؟
خواهش میکنم آقای خیرخواه. دوستان همکاران تا الان اخبار خیلی خوبی رو خدمت شنوندگان محترم ارائه کردن. یکی از مهمترین اتفاقات دیگری که در این هفته در حوزه اقتصاد رخ داد، حتما بررسی لایحه اصلاحی بودجه 1400 در مجلس بود که خب همونطور که استهزار دارید نمایندگان مجلس به علت اینکه خب این لایحه روی کاغذ هم ناتراز بود، حالا بگذاریم از اینکه نقدها و ضعف‌های فراوانی داشت، اون رو رد کردن و به دولت ارجاع دادن. خب دولت اصلاحاتی روش انجام داد و برخی نکات و موارد مهم و مد نظر نمایندگان مردم رو برآورده کرد، برخی اصلاحات و برخی تغییرات روش در واقع اعمال کرد و برای مجلس فرستاد. خب روز گذشته به رأی گذاشته شد و توسط نمایندگان محترم کلیات لایحه اصلاحی دولت به تصویب رسید. از این به بعد جلسات کمیسیون تلفیق ادامه خواهد داشت برای اینکه چند و چون و جزئیات ماجرا رو در بیارن و بتونن بودجه و مهمترین سند مالی سال آینده رو در واقع اصلاح و تصویب کنن. اتفاقات اصلاحی که من بخوام فقط خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه که توی لایحه اصلاحی دولت اتفاق افتاده، یکی بحث تعیین تکلیف ارز 4200 بود که شاید مهمترین مسئله میان اقتصاددانان، دولت، مجلس و رسانه‌ها بود که ببینن عاقبت این میلیاردها دلار ارز ترجیحی که حالا قرار بود به کالاهای اساسی داده بشه چه خواهد شد. دولت و مجلس یک راه حل میانه‌ای رو در پیش گرفتن و اونطور که حالا نمایندگان مجلس میگفتن دولت قبول کرده که بسترهای حذف ارز ترجیحی رو فراهم کنه و از اون طرف حالا به فکر تامین معیشت اقشار آسیب پذیر به شکل‌های حمایتی و اشکال مفید دیگه باشه. افزایش درآمدهای مالیاتی اعمال برخی اصلاحات دیگر از جمله روس اصلاحات انجام شده بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به خبرگزاری میزان میپردازیم. آقای عظیم‌نیا سردبیر محترم اقتصادی این خبرگزاری با ما هستن. سلام و شب بخیر آقای عظیم‌نیا. خب ارتباط ما ظاهراً یا شنیده نمیشه یا اینکه دچار اختلال کوتاه و مختصری شده. فاصله کوتاهی خواهیم داشت. اگر البته آقای عظیم‌نیا صدای ما رو میشنون، بله خدمتتون هستیم. آقای عظیم‌نیا سلام، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما خیرخواه عزیز و همه شنوندگان محترم. سلام وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما عزیزم.
خیلی متشکرم. عزیزش رو خیلی خوب اومدین.
واقعا عزیز هستید.
قربون شما، محبت دارید. امیدوارم که برنامه‌های ما رو که گاهی نقدی از جانب مردم هست نسبت به قوه قضاییه و دادگستری هم به مسئولان مربوطه انعکاس بدید که بتونن منتشر بکنن و در این حال اصلاحات صورت بگیره. محبت دارید، انتظارات از شما زیاده. محمد آزادی هم در استودیو پیش ماست که با هم صحبت خواهیم کرد.
سلام علیکم آقای عزیز.
ممنونم آقای محمد
خان
عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. مهمترین خبر اقتصادی و تیتر اقتصادی این هفته چی از نظر شما؟
اگر اجازه بدید من چند خبر بخونم بعد روی یکی از خبرها با هم دیگه صحبت کنیم که خبر مهم ما بود. راجع به حوزه تولید بارها قوه قضاییه اعلام کرده که از تولید و سرمایه گذاری در حوزه حمایت خواهد کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً خطاب به کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفته که سازمان، این سازمان بازرسی، قاطعانه از تولید و سرمایه گذاری سالم حمایت خواهد کرد. در خدمت شما بگم که آقای خیرخواهی روزی برنامه بود در مرکز همایش‌های بین‌المللی تهران. در این برنامه از معاون دادستان کل کشور به خاطر حامی تولید بودن قدردانی شد. یعنی خود کار فعالان حوزه تولید هم واقف هستن که قوه قضاییه از تولید داره حمایت میکنه. اگر این حمایت نبود خیلی از جاها، خیلی از کارخونه ها تعطیل میشد. به هر حال صحبت رئیس سازمان بازرسی هم در همین راستا قابل تحلیل هستش. خب ما یک خبر داشتیم که مشکل یک معدن سنگ آهن در خراسان رضوی با حمایت دستگاه قضایی حل شده. این خبر رو رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خبر داده بود که در این خبرگزاری بهش پرداخته شد. یه خبر داشتیم از ایجاد اشتغال برای 200 مدد رو با افتتاح 4 کارگاه در ندامتگاه شهید کشویی استان الورز که این خبر هم توسط خبرگزاری ما منتشر شد. احیای 37 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل با تلاش دستگاه قضایی در گلستان رو داشتیم که این خبر رو هم رئیس کل دادگستری استان گلستان خبرش رو مطرح کرده بود. و چند وقت پیش هم که سفر رئیس قوه قضایی به استان گیلان بود که خبرش کامل منتشر شد. البته ما پیگیر دستورات رئیس قوه قضایی در این حوزه هستیم. یکی از دستورات، دستور رئیس قوه قضاییه به رئیس کل دادگستری گیلان برای پیگیری فوری وضعیت شرکت رشت الکتریک بود که گزارش‌های مفصلی در این حوزه منتشر شد.
بله.
یا دستور برای تحت تحقیق قرار گرفتن فردی که کارخانه صنایع پوشش ایران رو تخریب کرده بود و خب